مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی، محرم 89، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ریزش ها و رویش ها دو واقعیت بسیار مهم در منظومه معارف دینی هستند که خداوند متعال به هر دو در قرآن کریم تصریح فرموده است. ریزش ها با توجه دادن به مسئله عاقبت به خیر شدن مورد اشاره قرار گرفتن در روایات ما، در آیات کریمه قرآن: ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مؤمنین مواظب باشید که مسلمان بمیرید، نمیرید مگر مسلمان. صریحا تحذیر دادن، صریحا ترسانده اند مردم رو از این که مبادا ایمانشون رو از دست بدن. صریحا ذکر شده جریاناتی که موجب میشه افرادی اول مؤمن باشن بعد کم کم ایمانشون رو از دست بدن. یکی دو مورد هم نیست، بخشی از آیات کریمه قرآن رو در این باره مرور کردیم. مثالهای بسیار برجسته تاریخی جریان ریزش ها رو به ما نشون میدن. دیشب مثال عجیب و غریب ابن ملجم مرادی رو ملاحظه کردیم که از عاشقی به علی ابن ابی طالب شروع کرد و کار رسید به اونجا که قاتل تنها شخص عالم خلقت بعد از رسول مکرم اسلام شد. این مثال برای این بوده است که ما به یادمان بماند مسئله ریزش ها رو جدی بگیریم. مسئله ریزش ها مسئله بسیار مهم نیست، یک اتفاق استثنایی نیست. مسئله رویش ها که البته کمتر بهش پرداختیم و امشب انشاءالله توفیقی باشه بیشتر بهش بپردازیم، اون هم یک موضوع فوق‌العاده است. در جریان رویش ها خداوند متعال از ازدیاد ایمان در بحران ها برای مؤمنین یاد می کنند، از اینکه در اثر عمل صالح ویژه و خاصی ازدیاد مؤمنین رو موجب می شوند در قرآن یاد می کنند. آیات کریمه قرآن رو در این باره مرور کردیم. رویش هم معنایی شبیه ریزش داره با تعابیر مختلف در قرآن. ریزش یعنی کسی که انتظار نداری سقوط میکنه و رویش یعنی کسی که انتظار نداری یه دفعه چند مرتبه صعود میکنه و رشد میکنه، یا حتی کسی که انتظار داری ولی انتظار اینقدر رشد رو نداری، بیشتر از رشد طبیعی صعود میکنه و ازدیاد ایمان نصیبش میشه. مفهوم رویش هم یه مفهومی است که در آیات کریمه قرآن مکرر بهش پرداخته شده. ریزش ها و رویش ها رو اگر بهشون توجه کنیم، دو تا نتیجه بسیار مهم داره برای دو گروه و یک نتیجه عمومی برای همه خواهد داشت. اون دو تا نتیجه عموم اختصاصی برای دو گروه این است که غرور رو از مؤمنین میگیره و یأس رو از آدمهای ضعیف و آدمهای اهل گناه و معصیت میگیره. ریزش ها و رویش ها رو وقتی بهش توجه بکنید، نه غرور در مؤمنین باقی میمونه، چه خبره، فکر کردی کجا در رفتی، آسمون شکافته شده اومده پایین، از تو بهتراش بودن سقوط کردن، یه کمی اون یال و کوپال و غروری که داری بذار کنار. اینو اتفاقا غیر مذهبی ها هم خیلی خوششون میاد ببینن بچه مذهبی ها غرور ندارن. از اون طرف هم شما بخواید درباره آدم های بد قضاوت نهایی بد داشته باشی، جلوی شما رو میگیره و بحث ریزش ها و رویش ها یه دفعه عقبترین آدم ها رو میاره از همه کسانی که جلو هستن، موجب میشه که جلو بزنن و یأس از مجموعه آدمهای بد گرفته میشه و این خیلی عالیه. و غربال آخر الزمان هم تصریح شده که درش ریزش و رویش هست، کسانی تو جبهه باطل هم میان تو جبهه حق، کسانی تو جبهه حق هم میرن تو جبهه باطل. بحث ریزش ها و رویش ها یک فائده عمومی هم داره، اون فائده عمومی این است که برای عموم مسلمانان و مؤمنان، ضعفا یا اقویا، خشیت و خوف ایجاد میکنه. خشیت و خوفی که دقت انسان رو بالا میبره، در روانشناسی ثابت شده ترس و نگرانی میتونه دقت انسان رو افزایش بده، هوشمندی انسان رو افزایش بده. البته ترس ها و خوف ها و خشیت ها اینها انواع و اقسامی دارن، بعضی هاشون اعصاب آدم رو خورد میکنن، بعضی هاشون به آدم آرامش میدن. نباید هر خوفی رو امر منفی تلقی کرد. شما مؤمنین طبیعتاً با خوف و خشیت از حضرت حق آشنا هستید و باهاش بد نیستید، بالاخره معنای خوبی ازش درک میکنید، نیاز به توضیح بیشتر در این مقام نیست. در دل انسان دلهره‌ای ایجاد میکنه، اطمینان علکی که باعث مرداب شدن روح انسان از انسان میگیره، مگه چیز بدیه؟ انسان تا خیالش از دین خودش راحت بشه شروع میکنه به بیدینی کردن، این طبیعیه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه تا خودش رو مستغنی ببینه، هر نوع استغنایی طغیان خاص خودش رو به دنبال خواهد داشت. در این تردید نباید کرد. قاعده ایست که خداوند متعال بیان فرموده است. مگه ممکنه خدا اشتباه بکنه؟ آخه چه تصور باطلیه؟ چرا ما این قاعده الهی رو محتمل میدونیم در مورد خودمون؟ این قاعده هم جزو اولین جملاتی است که خداوند متعال با پیغمبر اکرم بیان فرمودن. بعد از اینکه فرمودن اقرأ بسم ربک، مختصات پروردگار و خلقتش رو بیان کردن و اومدن سراغ انسان و علمی به انسان دادم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، همون اولین جملاتیه که خداوند متعال از قواعد حیات بشر به پیامبرش فرموده. خب بحث ریزش ها و رویش ها برای همه، ضمن این که برای ضعفایی مثل من امید ایجاد میکنه، ضمن این که برای اقویایی مثل شما غرور از بین میبره، اما برای هممون خشیت ایجاد میکنه، وابستگی به پروردگار ایجاد میکنه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. باید در جان خودمون و در جامعه خودمون ریزش ها و رویش ها رو خیلی ازش حرف بزنیم. جامعه هم بیمه میشه. من دارم الان خلاصه میکنم بحثای جلسه قبل رو، ولی حالا بعضی از نکات هم اضافه بشه بد نیست. جامعه هم بیمه میشه. یکی از شیوه های بیمه، الان میدونید بیمه انواع و اقسام داره. بیمه شخص ثالث داریم، بیمه بدنه داریم برای ماشین، بیمه آتش سوزی داریم، برای مغازه بیمه عمر داریم، بیمه انواع و اقسام داره. یکی از مدل‌های بیمه در علم اقتصاد، حالا یک کمی اونورتر، همینه که شما وقتی ریزش ها و رویش ها رو بحث بکنی، جامعه بیمه میشه. بزرگترین آدم ها تو جامعه زمین بخورن، جامعه آخ نمیگه. این هم یه نوع بیمه است. شرکت بیمه باید مثلا تأسیس بشه و همین بحث ریزش ها و رویش ها رو تبلیغ بکنه، بیمه میشه جامعه. برو آقا جون، ما بزرگتر از توها شدیدیم افتادن زمین. اصلا دیگه به خودمون هم زحمت نمیدیم فکر کنیم بگیم چرا ما چی کار داریم، چرا چراهایی رو بعدن بررسی خواهیم کرد. بررسی ها رو بیشتر برای خودمون میخواییم انجام بدیم. آقا من میخوام بدونم فلانی چرا ریزش کرده. من تجسس دارم. آقا نه بگو شما حتما لقمه حرام خورده بوده یا حسادت داشته یا بابا ول کن تو رو خدا. آبروی سید مردم میخوای بریزی برای چی؟ دعا میکنیم همه اونایی که دچار ریزش میشن دوباره خدا دستشون رو بگیره. گرچه بعضی از ریزش های قرآنش رو خوندم براتون، توبه نداره. خدا میفرماید من توبهشون رو قبول نمی کنم. بعضی از انواع ریزش ها. خب بالاخره این فائده رو برای جامعه هم داره که جامعه بیمه میشه. فواید دیگری هم هست، بحث های دیگری هم هست، بماند برای شبهای بعد انشاءالله اگر خدا مدد داد. ریشه و بستر تولد بحث ریزش ها و رویش ها، نه بحثش بلکه حقیقت ریزش ها و رویش ها رو هم در سه چیز بررسی کردیم. یکی حقیقت وجود انسان، که انسان بسیار موجود ژرف، عمیق، تو در تو و پیچیده‌ایه. خدایا ما رو معرفت نفس بهمون بده، خودمون رو بشناسیم. فرمود اگه خودتو نشناسی هیچ کس رو نخواهی شناخت. بعضی از روایات در این زمینه با هم بحث کردیم، یه شب بحثمون همین بود دیگه. انسان موجود عمیق و پیچیده‌ایه، خودش هم خبر نداره چه مرگشه. بعد توی جریان ابتلاعات الهی دچار ریزش میشه، تازه میفهمه چی کاره بوده. یا انسان موجود طولانیه، اگه قبلش هم بد نبوده، بدیش پنهان شده باشه، به اعماق جدید وجود خودش رسیده، حالا بد شده، به چه اشکالی داره؟ دیگه آزادی از این بهتر میخواستی تو؟ لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو احترام گذاشتیم، واقعا آزادش گذاشتیم، واقعا انقدر آزاده که بعد از ایمان میتونه کافر بشه. یکی از وجوه این کرامت آزادی است که خدا به انسان داده به صورت تکوینی. انقدر این آزادی بالاست که میفرماد بعضیا رو از جهنم در بیارم بیارم تو دنیا، دوباره کافر میشن. مجبورشون نمی کنم، چشیده عذاب جهنمو بازم خراب میشه. خب بشه دیگه، ما که گفتیم آزاد گذاشتیم راست گفتیم. یکی از مناشأ تولد این حقیقت ریزش ها و رویش ها پیچیدگی روح انسانه. آدم ها در اعماق وجود خودشون بدی هایی پنهان میکنن، یا آدم ها در اعماق وجود خودشون خوبی هایی پنهان میکنن، خودشون هم خبر ندارن. حالا امشب جنبه رویش ها رو بیشتر مرور بکنیم در فرصت کمی که باقی مونده. بعضی از آدم ها میدونید اولیاء خدا رو علفا به سه قسمت تقسیم میکنن. بعضی از اولیاء خدا هستن هم خودشون خبر دارن از اولیاء خدا، هم مردم خبر دارن. بعضی از اولیاء خدا هستن خودشون خبر دارن، مردم خبر ندارن اینو از اولیاء خدا. لذا در روایات میفرمایند که شما اجمالا به همه احترام بگذار، چون اگه یکی از این آدمایی که بهش یه وقتی بی احترام میکنی از اولیاء خدا باشه، نابودی. اصلا بی احترامی به اولیاء خدا خیلی نابود کننده است. غضب خدا توی همچین مواقعی عجیب و غریبه. مواظب باشن اینا که ضد انقلاب بازی در میارن، مواظب باشن. ضد دین بازی عذر میخوام، حالا فرق نمیکنه، ضد دین بازی در میارن، باید بهشون بگید ببین فقط احتیاط کن، با احتیاط فحش بده. چون دیگه یکی از اموری که قطعی سلب عاقبت به خیری میکنه، بی احترامی به اولیاء خداست. خیلی مسئله خطیریه. شوخی هم نداره. میفرماد شما اجمالاً به همه احترام بگذار مبادا یکی از اولیای خدا باشه. نوع دوم اولیای خدا کسانی هستن که خودشون میدونن از اولیای خدا، مردم نمیدونن. نوع سوم از اولیای خدا اونهایی هستن که نه خودشون میدونن از اولیای خدا هستن، نه مردم میدونن اونها از اولیای خدا، ولی از اولیای خدا روز قیامت هم به یه جایی میرسن که بیا و ببین، نگو و نپرس. اونجا معلوم میشه که اینا چه مقامی داشتن پیش خدا. آدمها در درون روح خودشون گاهی از اوقات خوبی هایی پنهان کردن، خودشون خبر ندارن. چقدر خوب میشه اون ما اونجوری یکی باشیم. الهی همیشه بی‌معرفتی ها اینجوری بشه نتیجهش. ما نمیدونستیم اینقدر بچه خوبی هستیم. انشالله اینجوری بشه. این چه شوق این حرف در دل انسان ایجاد میکنه. نگاه کن. شوق در دلتون ایجاد نشد؟ اخ میکنید چرا هنوز؟ لبخند هنوزتون لبخند بزنید. شاید ما الان از اولیا خدا باشیم. بله شوق در کنار خوف. ما که بچه نیستیم یه ذره بهمون شوق بدن مغرور بشیم، یه ذره بهمون خوف بدن مایوس بشیم. باید تعادل رو حفظ کنیم دیگه. تو این شوق و خوف آدم یه وضعیتی جدیدی پیدا میکنه. این بند بازار رو دیدی خیلی راحت روی بند وای میستن تعادل دارن. همه که نمیتونن اینجوری بکنن که ما روی یه جاده‌ای که یه متر باشه هم نزدیک سقوط بکنیم، اونا روی دونه نخ یه سانتی وای میستن محکم. تعادل روحی در میان خوف و شوق یک مهارت روحی، مهارت ذهنی، مهارت معنوی بالا میخواد. انشالله همه تونی مهارت رو پیدا بکنی. نه یه مدتی در خوف، یه مدتی در شوق، در آن واحد در خوف و شوق. آدمایی که بابایی وار زندگی میکنن اصلا این احساس رو تجربه نمیکنن هیچ وقت. من در آن واحد شوق و خوف داشته باشم یعنی چی؟ این با مال بران نیست. اینا مال آدمایی است که یه روح دیگه ای پیدا میکنن. ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر اجل برای اینها مقرر نشده بود که آقا مرگ تو فلان ساله، طرفه عین جان در بدن اینها باقی نمیموند از هیجان تجمیع خوف و شوق در آن واحد در وجودش، قلبش میپکید. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا للثواب خوفا من العقاب. بله یه حالت عادی نیست. تو الان ممکنه از اولیاء خدا باشی، تو الان ممکنه خدا کلی برات نقشه کشیده باشه. واقعا اینو باور کن، نذارش ابلیس ملعون نابودت بکنه. رویش ها این رو هم داره، در انسان طمع عجیب و غریب ایجاد میکنه. در کنار خواندن آیات قرآن امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا. یه طمعی پیدا میشه توش وقتی یه آیه ای از قرآن رو میخونه که درش تشویق هست. بله چنین فردی وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ، وقتی که به آیه ای میرسه که درش یه خوفی هست، آقا صورتش زرد میشه، ونگ و ونگ میکنه در گوشش زفیر صدای آتیش جهنم. آتیش دیدی؟ تو کوره چه صدایی داره؟ خود آتیش حرکت باد تولید میکنه، خود آتیش صدا داره. میفرماد زفیر جهنم رو در گوشش میگیره. آقا چجوری این دوتا با هم دیگه جمع میشه؟ ما که گفتیم که این بحث سطحش بالاست. این آقای هم که داره برای شما توضیح میده نمیتونه براتون توضیح بده، خودش این کاره نیست. اونا هم که این کارن در همین حد گفتن. فقط بهت میگن جون میده، جون میده. یکی از بسترهای بحث ریزش و رویش چی عزیز من؟ خود انسانه. واقعا شما بعضیاتون یه گوهرهایی هستید، ببخشید البته جسارت شد، همه تون یه گوهرهایی هستید خودتون خبر ندارید، همه تون یه گوهرهایی هستید، ولی احتمالا بعضیاتون خیلی یه گوهرهایی هستید. بالاخره آدم ها که با هم مساوی نیستن که ما نباید ماسمالی بکنیم، که قصه بندازم تو دلتون. ایام دفاع مقدس ایام چی بود؟ ایام این جدا شدن آدم ها. کی این عملیات شهید میشه؟ کی چجوری شهید میشه؟ کی به کجا میرسه؟ اصلا سالیانه میشد آمار گرفت، میشد بعضی ها رو دید. به یه روحانی گردانی که چند نفر از رزمندگان اون گردان رو میشناختم، گفتم بهترین بچه های گردانتون رو بگم، خندید به من نگاه کرد گفت ببین گردان ما که میدونی گردان طلاییه تو بین همه گردان ها. گفتم میدونم. گفت تو بچه ها هم که میدونی یکی از یکی بهتر، اصلا صحیح نیست آدم اینو بگه. گفتم حالا ما همینجوری تو هوا بگیم جرم که نمیشه، که ما بدیه کسی نخواستیم بگیم، که تو یکی دو ماهی که اونجا بودی آشنا شدی با آدما، تو ذهنت بیار منم تو ذهنم میارم. گفت آخه تو که همه رو نمیشناسی، که تو نیم اونجا نبودی من ندیدم. گفتم من یکی دو سه نفرشون رو که میشناسم، بعضیاشون رو میشناسم بیشتر از یکی دو سه نفر. گفت بگو ببینم. اسم دو نفر رو بردم، تو قطار بودیم، بلند شد وایساد، گفت من تنها اسمی که اومد تو ذهنم اونا بودن. تو از کجا فهمیدی؟ گفتم من میدونم این آدم رو خودش کار کرده، همه رو خودشون اینجوری کار نمی کنن، این آتیش پاره است، من میشناسمش، نوره. بعضی اینجوری هم موقع جون دادنش با همه خداحافظی میکنه، میگه یا عبدالحسن حالا من آمادم، به خدا آقا جون رو تحویل میده. یک آتیش پاره هایی هم کار کرده رو خودش، ملیل دوزی کرده، منبت کاری کرده رو خودشو، نشسته برای روح خودش مینیاتور کشیده، نقاشی کرده، کاشیکاری کرده روح خودشو. من میدیدم دیگه. خب بقیه اینجوری کار نکردن که، این رفته تو هر گردنی، من بهت میگم این بهتر از هم است. بله بعضیا بهترن. گفتم حالا تو از کجا فهمیدی این بهتره؟ من یه عمر با این آشنا بودم. گفت والا یه ماهی داره میاد من سوال میکنه، یه سوالایی میکنه. من بعد از یه ماه متوجه شدم این سوالاتش خیلی حساب شده است. بعد رفتم پرسیدم این چی کار است؟ میگن آقا این معلمه، این خودش این کار است، ده تایی تو رو درس میده. یه جوری میومده از من سوال میکرده که پیشنهاد نداده باشه که یه فخری تو دلش بشینه. ببین حاج آقا ما یه پیشنهاد بدیم، یه ذره کیف کنه حاج آقا بالاتر رفته. گفت من تعجب کردم از این همه محاسبه گری این. گفتم تعجب نداره، اون اصلا دقت داره به این مسائل، اون به همه نفسانیاتش دقت داره، مهار زده، دهنه زده، کنترل کرده، مشتی. یه ریزه رو نمیذاره رد شه. میخواست سینه بزنه، گفتش که من اینجوری پرشور اینجوری میزنن خوشم نمیاد. گفتم مواظب باش از سر غرورت نباشه قاطی سینه زنان نمیشی. گفت راست میگی یا آقا، دفعه بعد توی حدم وسط داره میزنه خودشو، مبادا رو غرورم باشه دارم توجیه میکنم. آدمه دیگه، به غرورش بر میخوره، خاکی باشه یه دفعه شروع میکنه توجیه کردن. نه میدونیم ما، ببین حرف نزن دیگه، خودتو بشناس دیگه، کار کن رو خودت. انسان موجود پیچیده ایه. امتحانات، من حالا برمیگردم به این بحث رویش، امتحانات الهی هم دو تا امر دیگه هم گفتیم بستر ریزش ها و رویش هاست. غیر از پیچیدگی روح انسان که چقدر میتونه این امر شوق و خوف در آن واحد در انسان ایجاد بکنه، برید تو مناجات ها ببینید. اصلا متن تربیتی برای رسیدن به نقطه شوق و خوف ادعیه هستن. یه دفعه تو ادعیه در مقام شوق که قرار میگیره، همه گناهاش هم تقصیر خدا میندازه. میگه خب خدا من گناه کردم، تقصیر من چیه؟ اینقدر مهربون بودی، خب من پررو شدم، میخواستی مهربون نباشی، حالا من باید عذاب بشم، تو مهربون بودی من گناهکار شدم. بیا ببین طلبکار شد. بعد در مقام خوف که قرار میگیره، صدا میزنه اون کسی که محاسن و هم مساوی، کیفه لا یکون و مساویه مساوی. اون کسی که کارای خوبش خرابه، چجور کارای خرابش خراب نباشه؟ همه خوبیاش هم حذف میکنه، بعد بدیاش هم درشت میکنه. قوم خاص ادعیه رو ببین چه خبره. به خودتون شوق بدید، نزدیک ظهورها. ها اصلا آقا گناه کردی ها، برگرد به خدا بگو خدا میخواستی زمین بخورم، عذاب وجدان بگیرم، به تو نزدیک بشم، هر کاری کردی همینجوری نزدیک نشدم، ول کردی گناه بکنم، چقدر تو منو دوست داری و من چقدر بدم. نکنه اینا علامت اینه که من دیگه نمیخوام آدم بشم؟ اه بابا تو الان اونو میگفتی که اصلا مشغول خدا میشی. دمت گرم، راحت باش، برو. شما مشغول حضرت حق شدی. بستر ریزش ها و رویش ها یکیش پیچیدگی روح انسانه. دو تا دیگه هم گفتیم، یکی دین خداست که دین با اینکه یک حقیقت ثابت و روشنیه، اما در ارتباط با تو هر لحظه یه انتظاراتی از تو داره که متناسب با موقعیت تو، این انتظارات تو رو در موضع انفعال قرار میده و تو در موضع انفعال جدید قرار میده. دو تا شرط بعدی دو روی سکه است، یکی تکلیف، یکی تقدیر. امتحانات الهی، من دیگه آیات قرآن رو برای شما تو این زمینه نخونم، خیلی حتما توجه دارید. میفرماد ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. ما شما رو امتحان میکنیم تا معلوم بشه صابرین کیا هستن، حالتون چطوره، اخبار شما معلوم بشه. بعد همش یوم تبل سرائر آشکار بشه، الان معلوم بشه، خودت بفهم یه کاری بکن. حتی بهتون بگم الان معلوم بشه چقدر بچه خوبی هستی، شکرشو به جا بیار. لئن شکرتم لازیدنکم، منم برات زیاد کنم. بفهمی چقدر بچه خوبی هستی، شکرشو به جا بیاری. بله تلخ نیست همشا. امشب افتادیم رو دنده شیرینی ها، قدر بدون به خدا. اینا بسترها، امتحانات الهی در ظرف تقدیراتی که برای ما هست، دستورات الهی در ظرف تکلیفهایی که برای ما هست، پیچیدگی روح انسان، این ستا موجب میشن که آینده معلوم نیست، میپیچی در دو بال، با دو بال شوق و خوف بندبازی میکنی رو پل سراتی که از مو نازکتره و به سوی هدفت حرکت میکنی. حسابی به کار میگیره دین آدمو. بهت بگم و من الناس من یعبد الله علی حرف، نداریم دینو بذاری یه گوشه ای گای بهش سر بزنی، دین تمام شریانهای وجودتو پر میکنه، تمام سلولهای روحتو درگیر میکنه، تمام افکارتو با خودش درگیر میکنه. وارد دین که بشی مشغولت میکنه 100%. می اومد از امام صادق وقت اضافی بگیره، آقا من کار دارم، اینی زنین اون نفسی، من با خودم کار دارم، من به خودم سوء زن دارم، من که نمیتونم خودم ول کنم، که من نماز دارم، عبادت دارم، ول کنم بیام با شبیه ای بشنم حرف بزنم که چی؟ بذار من کارمو بکنم. امام صادق من کار دارم، کار دارم با خودم. ببینم چی شده؟ اما یه بال ریزش ها و رویش ها چیا هستن؟ رویش ها هستن. خب چقدر آیون درشون طمع افتاده برای رویش ها؟ رویش یعنی چی؟ چند شب قبل عرض کردیم رویش یعنی یک رشد مافوق طبیعی. یه کاسبی که کاسبی میکنه، یه مغازه داره، یه نمیدونم سرمایه‌ای داره، داره تجارت میکنه، دلش به این تجارت روزمره‌ای که ماهی یه مقدار تومن درآمد داره خوش نیست، منتظر یه تجارت‌های ویژه‌ایه که یه دفعه یکی بهش زنگ بزنه فلانی 70 میلیون تومن 700 میلیون تومن داری 7 میلیارد تومان یا نه، میگه چیه بگو اینو بگیری ماه بعد. البته نه بی‌انصافی و ظالمانه، علامت بیماری اقتصادی کسی دفعه اینقدر سود کنه. حالا الان در مسئله مناقشه نیست، گیر نده تو هم به مباحث اقتصادی نندازش. ماه بعد این 10 برابر شده به خاطر فلان شرایط اقتصادی بین‌المللی. راست میگی؟ آره میارم میگذارم. یه تاجر عشقش به اونجا هاست، اون لحظه هاست. یه مؤمن هم اینطوریه. شما چی فکر کردین؟ فکر کردین مؤمن ها همجوری مردنی هم؟ مثل خیلی ها؟ نه، مؤمن ها که اینجوری نیستن، مردنی نیستن. در بحث رویش یه آیه قرآن چند شب پیش براتون خوندم، این آیه رو دوباره بخونیم. میفرماید ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وقتی دیدن احزاب جمع شدن علیه اینها، به جای اینکه بترسن رنگشون بپره، به جای اینکه زرد کنن، به جای اینکه یه دفعه شک کنن تو راه خودشون، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله. روحیه رو داشته باش، این همون وعده خدا و پیغمبرشه. بابا اومدن دارن داغونت میکنن، به به صدق الله، خدا راست گفته و رسوله و رسولش راست گفتن. بابا تو دیگه کی هستی؟ اینا لحظه رویشه. میفرماد و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما، بحران براشون پیش میاد، اینها جز ایمان و تسلیمشون افزایش پیدا نمیکنه. من برای دشمنان نظام ولاییمون واقعا متاسفم. چرا؟ چون هر بحرانی تو مملکت برای ولایت درست میکنن همه چی بدتر بهتر میشه. چی کار بکنن اینا؟ محبوبیت ولایت، امر ولایت، بحث در اشخاص نیست. گرچه اشخاص هم هر چه در این زمینه نورانی تر بشند و باشند و بشوند، دست مریزاد و ما خوش آمد میگیم، حسادت و غرور نسبت به اشخاص هم نداریم، بحث سر اشخاص نیست. محبوبیت ولایت، کدوم نادانیست که ندونه 4 سال پیش نسبت به امسال، 3 سال پیش نسبت به امسال، الان شما نگاه کن 1 میلیارد افزایش یافته. بحران پدید بیاد این رشد میکنه. چیکارش میخوای بکنی تو؟ حالا میرسیم به برخی از جزئیات قواعد این بحثا. میفرماد وقتی که اینها ولما را المؤمنون الاحزاب قالو هازا ما وعدنا الله و رسوله. این همون وعده هایی است که خدا و پیغمبرش به ما دادن. بابا گرفتار شدید، محاصرت کردن، دارن داغورت میکنن، این وعده های خداست. به به، صدق الله و رسوله، خدا و پیغمبرش راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و اضافه نمی شود در اینها مگر ایمان و تسلیم. این یکی از آیات قرآن بود که با هم مرور کردیم در بحث رویش ها، درسته؟ حالا آیه بعدی رو من براتون بخونم. صفا کن، انشالله جز به این مؤمنین باشی، مؤمنین مرده نبا، جز به این مؤمنین باشی. آیه بعدی رو بخونم یا نخونم؟ بخونم. آماده لذت بردن و مست شدن هستید؟ یعنی که ایمانشون اضافه میشه، خدا خوشش اومده حالا یه وصفی از اینا بیان کنه. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. و از مؤمنین رجالی هستن، مردانی هستن که راست گفتند و بر پیمان خود استوار ماندن. گروهی از اینان به شهادت رسیدن و گروهی منتظرن، منتظر آن معامله پرسودی که یک شب در آن معامله راه صد ساله طی می کنند و به رویشی فزاینده و به ایمانی بسیار فراوان می رسند. برو جزو اونا باش، حالشو ببر، صفاشو بکن. خدای ما رو جزو مؤمنینی بذار که منتظر اون معاملن، منتظر اون رویشن. یه دفعی بحران پیش بیاد ما بپریم هوا، بریم ها، کسی دستش به گرد پای ما هم نرسه. شوق اینو تو دلت زنده کن ببینم، به خدا قسم اگر این شوق رو تو دلت زنده کنی، از فردا همینجوری هم میخندی، به همه سلام میدی، لبخندت جمع بکنی، سلام علیکم. حالا کسی هم خبر نده تو پس چی داری میخندی، ببین چه اینجوری شده میخنده، بعد همینجوری عشق میریزی هی میخندی، یعنی باب کاملا قاطی کرده ها. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد اینا رو ببینه کسی، بعد از همین که میفرماید که شوق و خوف دارن و اذا مروا بآیت فیها تشویق رکنوا الیها طمعا، میفرماد صبحش میبینن اینا قاطی کردن، مردم میگن اینا قاطی کردن. امیرالمومنین فرمود بله قاطی کردن، لقد خالتهم امر عظیم، اینا با یه امر عظیمی قاطی کردن. هی میخندی، آخه میخندی، آخه نمیدونی ممکنه یک رویشی در پیش باشه. اینا عشق است، رویش و عشق است. زبان لال میشه، ما هم شدیم مثل این فیلمایی که شخصیت‌های منفیش خوب از آب در میاد، شخصیت‌های مثبتش خوب از آب در نمیاد. واقعا پای شوق آدم زبانش لال میشه. حالا حرفای تخویفی و نمیدونم منفی بود راحت میگفتیم، انگار دو ساعت دیگه حرف میزدیم، البته وقت تمام شده. ولی واقعا چه کلام جانانه ای میتونه این شوق رو توصیف بکنه؟ رویش یعنی چی؟ رویش یعنی اون لحظه ای که تو رشد میکنی، یک رشد فزاینده علارغم شرایط، علارغم شرایط یه دفعه رشد میکنی. منتظرش هستید یا نه؟ اگه منتظر یه همچی رشدی باشی، شوقش تو رو بکشدت، میشه جزو این آیه. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. منتظر چیه؟ نه فقط منتظر شهادت، شهادت هم همینه. شهادت علکی که آدم شهید نمیشه تو خونه نشسته یه فکرم آقا تو انتخاب شدی برای شهادت، ای شهادت به خب بریم باشه، نه احزاب باید بیاد تو دلت نباید خالی بشه. همه جمع شدن داغونت کنن، تو بگی به به وعده‌های الهی راست در اومد، بریم یا علی. میگه تو نمیترسی؟ یا چی بترسم؟ ایمان اضافه میشه، بحران ایمان اضافه میکنه. دم رویش ها گرد. من خیلی ها رو میبینم در بحران ها به ریزش ها فقط نگاه میکنن، هی نوچ 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 میکنن. نوچ 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 چه میکنی؟ رویش ها رو از این بر ببین، ببین چی کار داره میکنه. رویش ها تو کربلا ظهر ساخته تا 2 دقیقه پیش داشت در میرفت. برای ریزش ها و رویش ها چه باید کرد؟ انشاءالله جلسات بعد دیگه، امشب نرسیدیم به راه حل ها که شروع کنیم مثلا این بحثو. ظهر تا 2 دقیقه قبلش داشت فرار میکرد از امام حسین. امام حسین فرمود بفرستید دنبالش کن. گفتن آقا نمیاد. آقا فرمود بفرستید. فرستادن. اومد تو چادر پیش خانومش نشسته بود. ناراحت شد، گفت بازم اومدن. هرچی ما فرار میکنیم اینا میان. ببین دلت میاد داره به حسین اینجوری میگه، ولی تو که باطن آدم ها رو نمیدونی بفهمی چه خبره. که خانومش برگشت بهش، بعضی وقتا خانوما یه کلمه خوب میگن خیلی اثرگذار، نه این که بقیه هر وقتا حرفای بد میزنن، نه منظورم این نبود. خانوم ها قدرت تأثیرگذاری کلمات خوبشون رو اگر بدونن در تمام زندگیشون نشانه گیری میکنن و برنامه‌ریزی میکنن برای گفتن یکی دوتا کلمه خوب. یه کلمه خوب به پسرش میگه، یه کلمه خوب به همسرش میگه، یه کلمه خوب ویژه به پدرش میگه. کلمات معمولی هممون میگیم. احیا میکنن. امیرالمؤمنین در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکیه برای طاعت خدا. زن میتونه اینجوری باشه، قوقا بکنه. زنهایی که مدام دارن از این قدرتشون در جهت اطلاع روح آدمهای اطرافشون استفاده میکنن، قوقا. اصلا کسی نمیتونه قدر اینا رو بفهمه. بعد شما فکر میکنی این مردها هستن که خیلی خوبن، بعد روز قیامت معلوم میشه پشت صحنه ها کیا این مردها رو مرد کردن. خانم زهر برگشت گفت زهر خجالت نمیکشی؟ حسین پسر فاطمه است صدا زده، برو لااقل ببین چی داره میگه. کلام خوب در موقعیت خوب اثرگذار، آدم حلال زاده حلال خورده، همینه دیگه، صفای باطندار. زهر گفت باشه میرم، ولی با ناراحتی نوشتن رفت. رفت خیمه ابا عبدالله الحسین، نمیدونم حسین تو خیمت چه خبره. برگشت مسته، از در خیمه تو نیومد. گفت خانوم ما رفتیم کاری نداریم. چی شد زهر؟ چی شد؟ گفت ما کربلایی شدیم، ما حسینی شدیم، شما را هم حاضریم رها کنیم، اموال هم مال شما، این غلام هم آزاد، همه برن. گفت مثل اینکه ما شما رو راهی کردیم. گفت بالاخره خوب کاری کردیم، ما رفتیم. گفت من کجا برم؟ گفت تو برو، اینجا امنیت نداره، خانوم ها نباید بیان. گفت پس زینب کجا داره میره؟ زینب کجا داره میره؟ این یه رویش در کربلا. چه رویش هایی بود؟ رویش های دیگه ای هم بوده. واقعا آدم یه ذره فکر کنه تعجب میکنه. یا صاحب الزمان، این بچه ها رو ما میخوایم امشب به یه امید مطلقی به کرم شما اهل بیت ببندیم. هیچ کس امشب ناامید از جلسه حسین بیرون نره. هیچ وقتم امید از دلشون بیرون نره، به یاد امشب افتادن بیرون نره. فقط یبن الحسن ما رو ببخش، میخوایم یه جوری حرف بزنیم که خودمونیه دیگه، خودمون میفهمیم. داستان هر رو که بلدی داره. امشب کسی اسمشو جز به سربازان ولی عصر ننویسه خودش مقصره. یا صاحب الزمان، آقا من با شما کار دارم، چند لحظه ای با امام حسین حرفی نزنم، با شما کار دارم، ببخشید آقا ما روها. شنیدیم شمشیرم ممکنه کسی بکشه به صورت حسین ولی آخرش آدم بشه. آره اینجوریه. ممکنه کسی خیانتکارانه بیاد حسین رو محاصره کنه، باعث بشه دست دشمن برسه، بعد میخرنش. آره بعد ما بریم، ما که یه عمر به شما تواضع کردیم بیفتیم. اینجوریه. چه خبره اونجا؟ چرا حساب و دست کسی نمیدید؟ ما تا چند لحظه پیش هر رو فکر نکرده بودیم، گفتیم بابا ما این کاره نیستیم، اینا خیلی آدم حسابی ها رو میپسندن. هر آدم حسابی بود؟ هر تن زینب شما رو نلرزونده؟ من تا حالا که یه کلمه بد تلخ به زینب شما گفتم؟ من هر موقع گفتم زینب خودم رو زدم. ما بریم. ما رو جزو اصحاب خاصتون میخواید ننویسید؟ میشه هم چیزی؟ پس اینجوریه. بله حالا من تا حالا خودم رو کنار میکشیدم، میگفتم نه حالا ما از دور سلام میدیم، امیدی نداشتم چون سابقه نداشتم دیگه. بد سابقه تر از این؟ یبن الحسن شما نمیذاری ما بیفتیم. راستی چی شد هر رو گرفتن یه دفعه؟ این به مادرت فاطمه احترام گذاشت. مگه ما تا حالا بی احترامی از همون سر زده به مادر به مادر تو فاطمه زهرا؟ شب جمعه است یا ابا عبدالله، امشب که همه مهمانات اومدن کربلا، مادرت فاطمه اومده کربلا، دست تو بالا ببر برا ما دعا کن، ما از این جلسه تضمین شده بیرون بریم، بیمه شده بیرون بریم. ما راه و خودمون بلد نیستیم، تو ما رو کمک کن. صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی حسین خدا حافظ. حسین دوان دوان اومد، سرش رو به زانو قرار داد، نوازشش کرد. حالا شما تا حالا گریه که کردید، گریه توسل بوده دیگه، گریه روزه نبوده. اینا حسابش فرق میکنه، یه قطره اشک یا فریاد و آه و ناله روزه رو فرمودن وجبت له الجنه، گدایی رو نگفتن وجبت له الجنه. حسابا رو قاطی نکن. مگر اینکه دفعه تو وسط روزه وسط همین توسلات به یاد روزه گریه کرده باشی که خب همونه. مقید بود ابا عبدالله الحسین هر کدوم از یارانش رو زمین می افتادن می اومد بالای سرشون، سرشون رو به دامن می گرفت که مبادا غریب از دنیا برن، مبادا زنده زنده کسی سر از بدنشون جدا بکنه، با آرامش از دنیا برن، غریبه ها برن کنار، امان از غربت تو حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.